بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز و تشکر میکنم از اینکه بنده رو لایق دونستن که در این محضر محترم حاضر بشم و عرایضی رو به عنوان یک طلبه خدمت رفقا تقدیم بکنیم. این دولت به طور خاص که در واقع سرانگشتان و بازوهای اصلیش هم شما برادران عزیز هستید، یک نقطه عطفی در تاریخ انقلابه. بخوایم یا نخوایم، بدونیم یا ندونیم، به لوازمش ملتزم باشیم یا نباشیم، ما بدون این که ارزش و تلاش‌های دولت‌های قبل رو در این 30 سال جمهوری اسلامی کتمان یا انکار بکنیم، ولی دوست و دشمن توافق دارن که این دولت و کارگزارانش وارد یک مبارزه حیثیتی شدن. یعنی حیثیت مفهوم دولت، مفهوم دولت انقلابی، دولت مردمی، دولت اصولگرا، شاید بیش از همه دولت‌های قبل به این دولت و به کارکرد شماها بستگی داره. من نمیخوام اصولگرا بودن، انقلابی بودن یا دینی بودن دولت‌های قبل رو زیر سوال ببرم. اونا هم همه، اولا خیلی از شماها تو همون دولت‌ها هم بودید، همه هم تلاش خودشونو کردن. ولی اینکه تو دهه سوم که معمولاً در تاریخ شناسی و فرجام شناسی انقلاب ها تو علوم اجتماعی و علوم سیاسی دوران زوال محتوایی انقلاب ها و استحاله انقلاب ها شمرده میشه، آخر دهه سوم و اول دهه چهارم یک انقلاب دوباره همون شعارهای دهه اولی تکرار بشه و یکی از اتهاماتی که به شماها میزنن تو رسانه های داخلی و خارجی اینه که اینا همون تفکرهای دهه شصتیه و یادشون رفته که 30 سال گذشت و ما بالغ شدیم و فهمیدیم بعضی حرفا تند بوده یا صلاح نبوده. این که در دهه چهارم انقلاب، آغاز دهه چهارم، بازگشت به مجدد و نگیم حالا بازگشت، تأکید مجدد بر شعارها و اصول دهه اول انقلاب، دهه انقلاب و امام، اما با استفاده از 30 سال تجربه، نه به مفهوم بازگشت به گذشته، بازگشت به اصول به مفهوم بازگشت به گذشته ندیده گرفتن 30 سال تجربه نیست. بالاخره توی 30 سال خطاهای بشری، تندروی، کندروی، مشکلات زیاد بوده. اینا مربوط به انقلاب نیست، مربوط به اشخاص. از اشخاص و دولت‌ها و مسئولین و مجلس‌ها میشه انتقاد کرد، منتها بعضیا خواستن زرنگی بکنن، انتقاداتی که به اشخاص وارد بوده برگردونن به اصل اصول انقلاب. یه اتفاق مهمی که توی این دوره افتاده اینه که بر حفظ همون شعارها تأکید داریم، بر درست بودن اونها، اما از 30 سال تجربه هم استفاده میکنیم، به اقتضای دهه چهارم عمل میکنیم با ملاکهایی که در دهه اول براش 10,000 شهید دادیم. بنابراین شما واقعا وسط یک میدان حیثیتی هستین. شکست شما شکست بسیاری از آرزوها و امیدهای انقلابیون هم در ایران هم در سطح جهانه. این در سطح جهانه خودتونم دیدید، من خودم مکرر دیدم دانشگاهیان از آفریقا، از عرشوت که در آسیا، حتی در اروپا، حتی اونایی که مسلمان نبودن، همه اونا احساسشون اینه که برخلاف تصور و پیشبینی های جامعه شناختی رسمی مادی، انقلاب ایران در دهه چهارم یه بار دیگه سرشو بالا گرفته و رو اصول امام و انقلاب داره پافشاری میکنه و همه منتظرن ببینن، دشمنان منتظرن ببینن شما چجوری با سر میخورید زمین و دوستان منتظرن ببینن که آیا شما آبروی انقلابیون مسلمان رو در این دوره درست ادا میکنید یا نه. واقعا خیلی آبروها و حیثیت ها به کارکرد شما بستگی داره. خیلی ها بیرون الگو میگیرن. اتفاقاتی که داره در ترکیه، در پاکستان، در افغانستان، در لبنان، در فلسطین میفته، شما مطمئن باشید یک بخشش نگاه به هم نظام جمهوری اسلامی و انقلاب و یک بخشش به طور خاص به دولت. الان تقریبا این اجماع به وجود آمده که در این دوره جدید یک فاصله دولت و حکومت با مردم خیلی کمتر شده. یعنی وقتی میان رئیس جمهور و استاندارا و وزرا و اینا مثل خود مردم هن. اصلا یکی از فوشایی که میدن یه که پرستیژ و ادا اصول اینا بلد نیست، مثل مردم کوچه بازاریه. این از نظر اونا فحشه، از نظر ما افتخاره. مردمی بودن، این یکی از مردم بودن، و یا این که همه اجماع کردن این دولت فاسد نیست، نه این که فاسد در این دولت نیست، ولی دولت فاسد نیست. باز نمیخوام بگم دولت‌های قبلی فاسد بودن و مفسد بودن، اینو باز بنده نمیخوام بگم، زمینه که به جداگانه باید اونا نقد بشن و تحلیل بشن. اما اینو همه قبول کردن که دولت فعلی، آماری رسمی هم که دادن که مفاسد اقتصادی در این دولت به کمتر از یک سوم رسیده و اینو رسما سازمان بازرسی اعلام کرد دیگه. و بعدم اصلا همه میفهمن یه جایی هم دزدی بشه، میفهمن اینا دزد نیستن. حالا یه دی وسط فاصله دولت با مردم کم شده، اعتماد و مشارکت مردم بیشتر شده، اعتقاد عمومی به این که دولت فاسده و طرف مفسدینه کم شده. اما یه چیزی دیگه هست که اگر او رو نتونین درست با افکار عمومی به قبولانین، من نمیگم هست یا نیست، ولی با افکار عمومی به قبولانین، روی دو تا عنصر داره کار میشه و به طور خاص در مدیریت کشور روی عنصر و اون که عقلانیت در نحوه مدیریت کشور چقدر درست تعبیر میشه. من عقیده‌م اینه که اگر این رو بتونین با افکار عمومی بقبولونین و توی یک سالم میشه این کارو کرد. بعدش حتی اگر دور بعد شماها نباشین و رأی نیارین، همین چند سال میشه یه خاطره‌ای در ذهنیت مردم. رهبری نمیدونم یادتونه اولی که دولت رفت خدمت ایشون گفتن که این امیر کبیر که اینقدر راجب امیر کبیر صحبت میکنن، کل دوره حکومتش دو سه سال بیشتر نبوده. یا دولت مصدق، حالا من به بحث ایدئولوژیک الان کار ندارم، این خاطره خوبی که مردم از دولت مصدق دارن در تمام دوران، هر کم میشه زمان مصدق اینجوری بود، کل این دوران یه دوران خیلی کوتاهی بوده. میشود در این چهار سال و در این یک سال جوری مدیریت کرد که حتی اگر دور بعد همه شما رو از وزارت کشور بریزن بیرون، ولی کن تا 50 سال دیگه بگن که زمان او دولت اینجوری بود. چطور رجایی تو خاطره ملت جا افتاد؟ رجایی واقعا به لحاظ مدیریتی همه ما میدونیم آدم خیلی فوق‌العاده‌ای نبود. به لحاظ دوران مدیریتش هم کل ریاست جمهوری رجایی بنظرم دو ماه سه ماه بیشتر نشد، ولی شد یک اسوه و یک الگو، یک اسطوره شد رجایی. بله خیلی خوب، یعنی یه ماه هم نشد. بنابراین مردم حالا یه شاهکاری در مدیریت اقتصاد کشور که از رجایی ندیدن، یعنی فرصت نشد که ببینن، ولی یه چیزو دیدن، فهمیدن و اون که اینا نوکر مردمن، صادقن، سالمن، متدینن، پاکن و حقیقتا میخوان خدمت کنن و تضادی هم با عقلانیت و مدیریت درست کشور ندارن. این یک نکته. به من یک ساعت وقت دادن وسطای بس، به من چپ چپ کسی نگاه نکنه. منم معمولا یک ساعت که وقت میدن بیشتر چیز میگم، آدم نیستم که کمتر اکتفا کنم. یه سری روایات رو آوردم خدمتتون، چون بعضیا ما رو متهم میکنن که بعضی روایات امیرالمومنین که توی دهه گذشته خونده شد و تو ذهن مردم رفت و یه توقع و مطالبات ایجاد شد و اینا، یه بخشش هم مسئولیتش با بنده. من میخوام بخش دوم اون روایات رو هم الان اینجا برای شما بخونم که یه مقدار مستقیم به مسئولیت مربوطه. اولا از یک روایتی از امام باقر سلام الله علیه و امام هادی سلام الله علیه شروع میکنم که یک روایت از امام باقر سلام الله علیه که فرمودن آمیزش و درامیختن هیچ دو چیزی با هم، انسان که حلم و علم با هم درامیزند، در جهت مصالح بشریت نبوده است. یعنی این تعبیر خیلی تعبیر بلندی، هم تو مناسبات فردی هم تو مناسبات اجتماعی و حکومتی صدق میکنه. در عرصه مدیریت اجتماعی باز آشکارتر آثارش. من نتیجه میگیرم، نتیجه حکومتی از این تعبیر، حکومتی که با این دو روش مدیریت کنه موفق خواهد بود. یک، علم، مدیریت علمی عاقلانه و حسابگرانه، تخصصی، مطالعه گرانه، کارشناسانه. ببین این حجت شرعی است برای ما. روایات اینقدر داریم که اگر در یک تصمیم گیری اجتماعی کسی به قدر که لازم فکر کنه، برنامه‌ریزی کنه، مشورت کنه، نکنه، بعد یه تصمیم بگیره و عواقبش دامان مردم رو بگیره، این مسئوله. اگه همونطور که قرار اگه مهندسی 100 میخواد بسازه، اگه قراره 50 روز مطالعه کنه، اگر 45 روز مطالعه کنه و به خاطر 5 روز مطالعه کمتر این 100 خراب شه و جان و مال مردم در خطر بیفته و اموال عمومی، این نه فقط خلاف عقل و علم عمل کرده، این خلاف شرع عمل کرده. یعنی طبق روایات ما یک معصیت شرعی است، یک گناه شرعی تلقی میشه، بلکه گناه کبیره تلقی میشه. نکته دوم، حلم. امام باقر فرمودن حلم یعنی قدرت تحمل، ظرفیت بالای اجتماعی، حکومت کردن با سعی صدر. اینم رکن دومی که امام باقر فرمودن که این دو عنصر، ترکیب این دو عنصر دیگه بهتر از این نمیشه. علمی بودن، یک علمی بودن، دو سعی صدر، تحمل، حلم، زود از پادر نیامدن، که این خصلت شخصی ما گاهی تو خصلت حکومتی ممکنه دخالت کنه، رفتار حکومت، رفتار یک دولت تغییر بکنه. دولت اهل حلم یا اهل حلم نیست و اهل علم یا اهل علم نیست. روایت امام هادی سلام الله علیه هم اینه که فرمودن شرف بالادست در احترام به حقوق و کرامت زیردست است، چه تو مناسبات خصوصی چه تو مناسبات حکومتی. فرمودن اعمال خشونت، یعنی اعمال خشونت یعنی اعمال قدرت به روش تحقیرآمیز و هتک حقوق. فرمودن امام هادی که اعمال تحقیرآمیز قدرت بر مردم، اعمال خشونت علامت پستی و فقدان شرافت است، چه در مناسبات خصوصی چه به ویژه حکومتی. و سیره شخصی خود اهل بیت هم شخصی هم حکومتیشون نفی تحقیر مردم و خشونت علیه مردمه. امام هادی فرمود هیچ انسان شریفی با مردم رفتار توهین‌آمیز و خشن پیش نمیگیره. این یکی از فرمودن یکی از علائم شیعه ما اینن که با مردم به روش خشن و توهین‌آمیز برخورد نمیکنن. اینم یک نکته. و تعبیر مهم دیگه از امام هادی علیه السلام که تو جامعه شناسی سیاسی هم خیلی گره‌گشاست، یک سنگ بنای برای مکتب تعلیم تربیت اسلامی است، به درد دولت هم میخوره، دولت سازی هم میخوره، اینه که اینم خیلی روایت زیبا و عجیبیه. فرمودن امام هادی، ترجمه روایت ایشون است، فکر نکن یه جمله امروز گفته شده، فرمودن در جامعه و شرایطی که عدالت حاکم باشد یا گفتمان عدالت حاکم شد، دیگه باید به همه مردم حسن ظن داشته باشید. خیلی تعبیر عجیبیه، به مردم حسن ظن داشته باشید اگر گفتمان و عدالت و سبک عدالت حاکم است. اصل رو بر خوب بودن مردم بگذارید مگر اون که خلافش ثابت بشود. و فرمودن در چنین جامعه ای که حاکمان عادلانه رفتار میکنن، کم کم همه مردم به هم به طور طبیعی خوشبین میشن، جامعه به هم خوشبین میشن. و به عکس در فرمودن در جامعه ظلم محور، فرمودن به طور طبیعی اصالت با سوء ظن و بدبینی خواهد شد، همه به هم بدبینن، حکومت به مردم، دولت به مردم، مردم به دولت، مردم به خودشون، دولتی ها خودشون به خودشون، سوء ظن برشون حاکم میشه. این هم خیلی تعبیر عجیبیه تو جامعه شناسی سیاسی و توی برنامه‌ریزی حکومتی که از امام هادی، عین این که گفتم عین ترجمه روایت امام هادی سلام الله علیه، در جامعه ظلم محور اصالت با سوء ظن و بدبینی به یکدیگر خواهد شد. و اینا پاسخ سوال خیلی مهمیه توی عالم سیاست و فلسفه علوم سیاسی، که ما باید بنا رو بر راستگو بودن مردم بگذاریم یا بر دروغگو بودن مردم، بنا به اعتماد به مردم یا عدم اعتماد. میدونی این خیلی مهمه، مردم هم متوجه میشن که مسئولین به اینا اعتماد دارن یا ندارن. یه تعبیر عجیبی تو نهج البلاغه هست که من نمیدونم کی باید اینا عملی بشه. امام فرمودن وقتی میرید به مامورین زکات، فرمودن وقتی میرید مالیات بگیرید، از خود اونا سوال کنید که چقدر مالیات شما الان دارید، چقدر به عهده شماست مالیات زکات، مثلا میخوای از گوسفندانش یک سهمی رو جدا کنی. بعد فرمودن هر چی که او میگه و نشون میده همون رو قبول کنید. خیلی تعبیر عجیبیه. من بزنم میامد که خب بابا مگه ایشون نمیدونستن یه عده دروغ میگن؟ چرا میدونستن؟ حالا یک تحقیق عقلایی البته لازمه، اما بنا رو بر بدبینی نگذار. حتی فرمودن وقتی میخوای سهم زکات از گوسفندا برداری، نرو گوسفندای چاق و درشتش رو جدا کن. فرمودن به طور اتفاقی گوسفندها رو تقسیم کن به دو دسته و اونا رو باز نصف نصف از اونا یک بخشش جدا بشه، که گزینش نکن تو انواع، احساس نکنن که یکیش افتاده به جونشون. البته در مورد ثروت‌های حرام و تکاثر و سرمایه‌داری و راندخاری و سوء استفاده از بیت المال و اینا چرا، اونا باید مو از ماس کشید بیرون. اما یه جایی که با این که من میگم در مورد توده مردمه، توده کسبه و اصناف و مردم، که اصلا اکثرشون میگن مثل که ما هر وقت هر چی میگیم اینا بنا رو میذارن که ما داریم بهشون دروغ میگیم. وقتی که احساس کنن حکومت مردم رو دروغگو میدونه، مردم هم حکومت رو دروغگو میدونن. اینم عین روایتی که باز مطرحه. از امیرالمومنین چند تا حدیث که حالا میخونم براتون، ولی از امام هادی سلام الله علیه اینجا این تعبیر رو باز من یادداشت کردم که فرمودن که اگر مردم رو دروغگو و غیر قابل اعتماد بدونه، این نحوه رایج مدیریت و حکومت در دنیا هم همینطوره، آثارش خودشون نشون میده، متقابلا مردم به تو بدبین و بی‌اعتماد خواهند شد، اونم تو رو دروغگو میدونن. این یک نتیجه حداقلی که حالا از این فرمایش ایشون میشه گرفت. یک تعبیر بسیار مهم دیگه هم دارن، ایشون خطاب به متوکل شاه خبیث عباسی که هم موضع عاقلانه داشتن در برابر اینا که بهانه ندن، هم یک موضع غیر سازشکارانه و کاملا انقلابی و افشاگرانه که منجر به شهادت حضرت در بازداشت در سن تقریبا 40 سالگی میشه به دست فرزند متوکل. تعبیرشون اینه، باز اینم تو مناسبات هم فردی هم اجتماعی به درد میخوره، فرمودن که از کسی که با او تیره هستی، به متوکل گفتن که حالا من تعمیم میدم میگم از مردمی که، یعنی توی اخلاق اجتماعی هم گسترش پیدا میکنه، از مردمی که تو به حاکم میگن، به اون حاکم، تو حاکمیت فاسد بود، نامشروع بود، ولی این فقط خطاب حاکمیت نامشروع نیست، یک سیره، یک سنت برای همه مدیریت ها به درد میخوره همه جا. فرمودن از کسی و مردمی که با او تیره هستی، یک دلی و یک رنگی و شفافیت نخواه. تو وقتی با مردم رو راست نیستی، توقعی که مردم با تو رو راست باشن نباید داشته باشی. از کسی که به او ستم کرده ای و جفا میکنی وفا نخواه. اگر به مردم، حقوق مردم پامال میشه جلو چشم ما، دیگه توقعی که بعد آقا مردم در صحنه باشید، یه وقتی ما شما رو لازم داریم، هر وقت لازمتون داریم شما بیان تو صحنه، هر وقت شما ما رو لازم دارین ما تو صحنه نیستیم، این نمیشه. امام هادی میفرمان که اگر در موقع مشکلات مردم کنار مردم باشی، مردم موقع مشکلات حکومت کنارت میان. بعدم این مردمی که ما دیدیم، واقعا من اینجا عرض کردم بعضی دوستان مسئول بحث امنیتی نبودم، گفتم این مردم ما یه مردم وحشی نیستن، واقعا باهاشون صحبت بشه منتها دو تا چیز توش بشه، یکی صداقت، یکی منطق، واقعا قبول میکنن. ما نمونه‌هایش دیدیم دیگه، یکی بحث ضریب رشد جمعیت، کشور ما تا دهه پیش ضریب رشد جمعیتش 3.5% دیگه رکورد داره، تولید انبوه بچه بودیم دیگه تو دنیا الحمدلله. یه مرتبه اومدن با مردم حرف زدن، حالا من اصلا نمیخوام بگم این کار درسته غلطیش کار ندارم، میخوام ببینم مردم چقدر مردم با شعوری ان، با مردم حرف زدن، علما استدلال دینیشو گفتن، مسئولین هم مسائلشو گفتن، یه مرتبه رشد جمعیت رسید به 1.5%. من اصلا به درست و غلطی این حرفا کار ندارم، بحث جمعیتی ندارم، میخوام بگم مردم بسیار با شعور و راحتی میشه با این مردم کار کرد. حالا سردارم اینجا هستن، مسئله راهنمایی رانندگی، یه وقتی که این بحثای کمربندای چیز شروع شد، من اونجا با خودم گفتم محاله، ما این مردم محاله چیزا رو رعایت بکنن، دیدم همه غیر از خود بنده همه دارن رعایت میکنن تو اتوبانا. بله، من هر وقت پلیس میبینم میکشم، باز وقتی رد میشم دوباره ولش میکنم، ولی که مردم واقعا رعایت کردن، این مردم میشه باشون. اگه سر همین قضیه مصرف و اسراف و سر همه مسائل من با این مردم میشه کار کرد، سر بنزین واقعا کدوم مسئله بود با مردم درست تر شد و خودمونم به شرطی که عمل کنیم. حالا شنیدم آقای امنجاد تو دولت هم چراغا رو خاموش میکنن، از یک جهت خوبه که مردم بفهمن عزیزت تو تاریکی مردم چیکار میکنن. این که مردم ببینن خود دولت اسراف نمیکنه، چراغش رو تو هیئت دولت خاموش میکنه، بعد میتونیم به مردم بگی اسراف نکن. من عقیده دارم اگر مردم صداقت ببینن و استدلال باهاشون حرف زده بشه، همه کار درست میشه توی مملکت، یعنی یک آماده جهشن مردم. هیچ من عقیدم اینه که هیچ جامعه‌ای در دنیا به اندازه ملت ایران با انگیزه های دینی آمادگی برای اصلاح و تغییرات بزرگ تمدنی و اجتماعی نداره. خیلی مردم، حالا افراد فاسد و مفسد هم همیشه بودن و همه جا هستن. امام فرمودن که از کسانی که به اونها بدگمانید، حسن نیت و خیرخواهی انتظار نداشته باشید، چون قلب او، یعنی قلب مردم، دست کم مثل قلب خود شماست. چطور شما اگه ببینید به شما اعتماد نمیکنن، شما متقابلا اعتماد ندارید دیگه، به تو توهین کنم تو هم دلت میخواد توهین کنی، حقتو بخورم تو هم میخوای حقشو. امام فرمودن دست کم مردم مثل خودتن، یعنی خودت جای اونا بذار. و این تعبیر در روایت ما زیاده که اونایی که تصمیم گیری میکنن نباید عقاید و اخلاقیات و ارزشاشون این وری میز با اون وری میز فرق کنه، یعنی وقتی تو اپوزیسیونن یه جور حرف بزنن، وقتی همون مسئولیت میاد دستش تمام همه اون حرفو عوض بشه. و سمبل ما امیرالمؤمنینه که وقتی به حکومت رسید، حال تعبیر بنده است، وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، از دوران قبل از حکومتش ادبیاتش بیشتر اپوزیسیونی بود، سختگیرتر بود، اصولگراتر شد. اینم یک تعبیر از امام که الان نتیجه اجتماعی مدیریتی بخوام بگیرم، رفتار مردم با حاکمیت رفتار انعکاس رفتار حاکمیت با مردم است. طبقی تعبیر از تهادی سلام الله علیه. اعتماد که نکنی اعتماد نمیکنن، احترام نگذاری احترام بد نمیگذارن، دروغ بهشون بگی بد دروغ میگن. با مردم صادق باشی صادقن، صداقت ببینن صادقن. بیوفایی کنی بیوفایی میکنن، احترام بگذاری احترام میکنن، خیرخواهی کنی خیرخواهی میکنن، اسراف کنی مردم اسراف میکنن. اینا عین استفاده که از دروغ میگی به مردم دروغ میشنوی. این یک نکته. یک نکته هم که حالا اینکه اینجا دوستان نگه آقا من یک استانی هم تو یک منطقه مسئله کشور به من چه ارتباطی داره، واقعا هر استان یک جمهوری اسلامی کوچیکیه. من عقیده می که هر استاندار یک رئیس جمهوره، میتونه یک جمهوری اسلامی در اشل کوچکتر تو استان خودش کاملا مدیریت کنه. هر کاری که شماها بکنین دولت، یعنی همون دیگه، دولت خودش چیزی که نیست که، دولت یعنی جمع همین مدیریت های استان ها میشه مجموعا مدیریت دولت. و این کار بزرگی که شد که کل هیئت دولت رو از توی کاخ حکومت بکشونن تو روستاها و شهرستانها و تو استانها و لای مردم و از این روستا بگوشن، این هم واقعا یک کار بزرگ و معجزه. و به شما بگم علارغم انتقادایی که بهش میکنن، حالا ممکنه اشکالاتی هم باشه، ولی اینم داره حالا ظرفیت الگوسازی جهانی داره. در دو سه کشور دنیا من خوندم که به طور جدی صحبت کردن که این روش استفاده باشه یا نشه. من فقط یک نمونه به شما بگم، در مسکو سال قبل یک جلسه بود در آکادمی علوم روسیه، بحث بین شرق شناسان و ایران شناسان روسیه که از زمان کمونیست‌ها اینا یه 20 تا آدمای خیلی قوی، یک دایناسورای از زمان کمونیست‌ها مونده بودن و آدمای بسیار ملا، خیلی یعنی جزئیات مسائل تاریخ ایران رو می‌دونستان. تو دنیا مثلا اینا کم بودن. بحث من اصلا بحث نه سیاسی بود نه دولت بود نه هیچی، بحث ما راجع به فلسفه سیاسی اسلام بود و به طور خاص شیعه. صحبت ما که تمام شد، پرسش و پاسخ‌هایی که اینا شروع کردن، نصف سوالاتشون اصلا ارتباط به بحث من نداشت، برمیگشت به مسائل ایران، مسائل هسته‌ای چی چی، از جمله شاید 3 سوال کردن راجع به سفرهای استانی. این خیلی برای من عجیب بود که مثلا یک آدم فوق پروفسور اونجا نشسته بحثش هم مثلا ربطی به مسائل، میپرسید این سفرهای استانی چی شد، نتیجهش داره نداره، برای من خیلی عجیب بود. اینا هم ظرفیت الگوسازی جهانی داره، یعنی اینقدر دولت لابلای مردم زیر دست و پای مردم اصلا باشه، اینا مهمه. حالا غیر از او که اصلا عرض کردم استان و ایالت هر کدوم میتونه یک جمهوری اسلامی کوچیک باشه، این بحثای مفصلی که تو علوم سیاسی راجع به فدرالیسم هم شده، راجع به فدرالیسم حد اقلی و حد اکثری، فدرالیسم نهادی و کارکردی و اینا که همش خواستن دو تا مشکل رو با هم دیگه حل کنن، یکی مشکل عدم انزوا قدرت، عدم تجزیه مدیریت، از یک طرف مشکل کارآمدی که چه کنیم، هم استقلال هم کارآمدی و انسجام توی حکومت حفظ بشه. میدونن شاید مخصوصا توی 40-50 سال اخیر شاید 7-8 تا نظریه دادن توی مباحث علوم سیاسی و علوم اجتماعی راجع به مفهوم دولت متمرکز، دولت متکثر، که چجوری مدیریت توزیع بشه، قدرت چجوری توزیع بشه که از یک طرف اون اشکال پیش نیاد، چجوری متمرکز بشه که این اشکالات پیش نیاد. اگه بتونیم تو همین وضعیت دو تا رو پا به پای هم پیش ببریم، به خیلی از این مسائل، از تعریف مرجع اقتدار تا تنظیم ماشین مدیریت تو کشور، میشه غیر مستقیم جواب داد. بعضی حالا روایتی که خدمتتون میخوام عرض بکنم، ببینید تمام توجه تو این روایت‌ها به دو تا مسئله که دولت اسلامی، دولت دینی، در این حال دو تا اصل رو باید رعایت کنه. شاید این دو تا مندک بشن، در هم بشن یک اصل. یک خصوصیت اصول محور، اصول محور بودن، یعنی ضابطه داره، رو ایدئولوژی عمل میکنه، ملاک داره. تابع جوسازی داخلی و خارجی و تابع گرایش باندهای قدرت و ثروت و اینا نیست، اصول داره. و یکی اصول محور بودن، دوم حقوق محور بودن. ما از مشروعیت الهی حرف میزنیم و براش هم استدلال داریم در برابر مفهوم الگوی سکولار دولت، اما این رو بدونین تو مفهوم اسلامی مشروعیت یک رکن اصلی مسئله مشروعیت دولت دینی مسئله رعایت یا عدم رعایت حقوق خلقه، و یکی هم مسئله کارآمدی. ببینید یه وقتی من یادم بعد تفکیک میکردن، میگفتن اینا مشروعیت، اینا کارآمدیه. ما تا جایی که بنده خودم تو روایات دیدم این تفکیک رو من ندیدم. اصلا کارآمدی رو جزئی از تعریف مشروعیت قرار دادن. یعنی وقتی که تو روایات ما میگن که اگر کسی صلاحیت برای یک مسئولیت اجتماعی ندارد یا صلاحیت، این دومیش خیلی جالبه که خیلی شامل میشه دیگه، نمیگن ندارد، میگن دو روایت داره که اگر هم از پیامبر هست این روایت صلوات الله علیه و آله، هم از امیرالمومنین سلام الله علیه، که هر کس مسئولیتی تو دولت، تو حکومت، تو جامعه قبول کنه، مسئولیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، مدیریتی، هرچی، علمی، در حالی که صلاحیت هم دارد، در حالی که کسی رو میشناسه که از خودش اصلحه، یعنی کارشناس‌تره، متعهدتره، قوی‌تره، فرمودن اگر مسئولیت رو قبول کند فهو خائن. خیلی تعبیر عجیبیه. تو یک روایت دیگه داره که فرمودن فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، به خدا، به الله خیانت کرده، به رسول خدا خیانت کرده و به جامعه دینی، به امت خیانت کرده. یعنی کسی که یک کار رو درست بلد نیست به لحاظ کارشناسی، یا بلده، کسانی از او کار بلدترن، ولی این مسئولیت رو قبول کنه، تازه نمیگه خودش هم بره دنبالش، بهش عرضه کنه، نمیگه خیلی خوب ما آمدیم دیگه، به ما گفتن. خیلی تعبیر عجیبیه. این یعنی که کارآمدی جزء مشروعیته، یعنی مدیریت ناکارآمد مشروعیت هم نداره. مشروعیت چیه؟ مشروعیت اصلا چیه توی فرهنگ اسلام؟ مشروعیت یا حق حاکمیت یعنی چی؟ آیا من حق دارم این اختیارات رو در مورد مردم اعمال بکنم، این تصمیم‌ها رو در مورد مردم بگیرم؟ جواب اسلام اینه، تو دو تا شرط باید داشته باشی. یکی باید آدم باشی، یعنی از امکانات عمومی به نفع خودت استفاده نکنی، خائن نباشی، تقوا و عدالت، عدالت فردی که آثارش تو عدالت اجتماعی هم آشکار میشه. و یکی هم مسئله کارآمدی و عرضه و لیاقت، کفایت، یک کاری که به عهده گرفتی انجام بدی. تو جنگ صفین امیرالمومنین به یکی از اصحابشون، از فرماندهانشون مسئولیتی دادن، گفتن این پل رو باید نگهداری، نذاری پل دست دشمن بیفته. گفت چشم آقا در خیر، آدم عابد و متدی. رفت چند ساعت بعد پل از دست داد، سرش انداخت پایین، آمد همینجور گشاد گشاد راه رفت، آمد خدمت امیرالمومنین، آقا ببخشید پل از دست رفت. اونجا داره امیرالمومنین اینقدر ناراحت شدن از دستش، فهمیدم بدم میاد وقتی یک کاری رو به کسی میسپرم درست نتونه انجام بده، هر چه میخوای آدم خوبی باش. یا توی تعبیری که داره، یه تعبیر از پیامبر اکرم، فرمودن راجع به تقوای اقتصادی حرف میزدن، فرمودن که یه آدم مسلمان تو بازار، تو اقتصاد، تو مدیریت اقتصاد باید مدام اهل ذکر خدا باشد. بعد خودشون برای که سوء تفاهم نشه فرمودن منظورم از ذکر خدا در اینجا سبحان الله و لا اله الا الله گفتن نیست، منظورم اینه که تصمیماتی که میگیره در اقتصاد همش بر اساس تقوا، کارآمدی، عدالت و رعایت حقوق خلق، حقوق مردم باشه. اینه تقوای اقتصادی. فرمودن ذکر خدا در اقتصاد منظور اینه، نه سبحان الله سبحان الله گفتن فقط. اینم تعبیر از پیامبر اکرم. این مسئله لیاقت و کفایت، اصول محور بودن و حقوق محور بودن. یک تعبیر دیگه از امام هادی سلام الله علیه اینه که تعبیر انسان شناسانه، که مهندسی جامعه رو با مهندسی و معماری شخصیت فرد، یعنی سیاست رو با اخلاق ارتباط میدن، میگن اینا از هم جدا نیست. فرمودن هر فرد، و تعمیم بدیم هر جامعه ای و هر حکومتی، که هر فرد یا جامعه ای که، هر کسی که، هر نسل و ملتی که به خودش احترام نمیگذارد، اینم نکته بعدی، و قدر انسانی خود و شرف خود رو نمیداند و خودش رو تحقیر میکند، از شر چنین فردی و چنین جامعه ای در امان نباشید. اینم یک مسئله دیگه. همونطور که ببینید غرور و اینا خودمحوری بده، در این حال خودباوری خوبه طبق روایات. فرمودن اگه خودتون به خودتون احترام نگذارید، خودتون قدر کفایت‌ها و ارزش‌ها و استعدادهای خودتون رو ندارین، توقع نداشتین دیگران به شما احترام بگذارن، یعنی خودکمبینی هم بده، خودکمبینی بده، این اعتماد به نفس داشتن و این که همه اون کارهایی که میگن نمیشه کرد، همون کارها رو میشه کرد. خب خیلی کاراش رو توی این 30 سال و تو همین چند سال اخیر ما خیلی ها مایوس شده بودن، اصلا دوباره میشه این کارا رو کرد؟ الان بعضی حرفایی که داره اعلام میشه تو مردم، ما یادمونه دیگه 7-8 سال پیش این حرفا مسخره میشد، نمیشد این حرفا رو زد، مسخرهتون میکردن. من یادم رسید شرایطی که سالای 70 و 78 میرفتم از این دانشگاه به اون دانشگاه، فقط برای که خدا شاهد آماده کتک خوردن، که چی می‌خواستیم بگیم؟ خواستیم یک کلمه از اصل حرفای امام و انقلاب و شهید و اینا بگیم. شد وضعیتی که از جنگ، از شهدای جنگ گفتیم، هو کردن ما رو. جمعیت هو کرد. والله تصور نمی‌کردم این وضعیت عوض بشه. گفتم که انقلاب ظاهرا تمام شد، ما هم دیگه اون لحظه های آخریم از در دیگه باید عبور کنیم بریم بیرون، از باب وظیفه چیزی بگیم یا بگن همه کارهای بکنن. خب دیدین که شد، کارهای بزرگتر از این هم میشه. مشروعیت اسرائیل دوباره به خطر افتاده تو دنیا، خودشون شک کردن تو مشروعیتش. وضعیت عراق، وضعیت منطقه، اینا همه عوض شد. اینم این تعبیر که امام فرمودن که به خودتون احترام بگذارید و خودتون رو تغییر نکنید. حالا یک روشش یادکرد عظمت گذشته است و اینکه آبراههای معرفتی رو تعقیب بکنیم تا سرچشمه و دنبال ریشه بگردیم، نه به عنوان رجعت به اعقاب که تعبیر قرآنی از ارتجاعه، بلکه برای گشودن راه آینده به سوی خودمون. چند تا استفاده دیگه از این روایات که حالا باز من یادداشت کردم عرض میکنم سریع. از روایات استفاده میشه که فرمودن حکومت و حاکمان، حاکمان خدایان کوچک و بشری نیستن. باز اینم یه تعبیری که در روایات ماست که فرمودن مفهوم حکومت و دولت اسلامی، حاکمان اسلامی، مسئولان اسلامی در واقع مظهر بندگی باید باشن، نه مظهر خدایی. بقیه حکومت‌ها حاکمان خدایی میکنن، جای خدا نشستن. اصلا حکومت‌های سکولار جای خدا نشستن، یا حکومت‌های مستبد ولو به نام دین. حکومت صالح دینی، حکومت مردمی دینی، حکومتی است که تنها حاکمانی هم که یاد باید بگیرن که به جای خدایی بندگی کنن و بندگی رو گسترش بدن در جامعه. مشروعیت یعنی حقانیت، یعنی حق حاکمیت به نظر ما وقتی به دست میاد که طبق پروژه خداوند حکومت بشه بر مردم، در باب اخلاق و حقوق، در عرصه اقتصاد و سیاست و اجتماع. و حق حاکمیت از نظر ما برخلاف جریان‌های لایک یا لایک‌های به اصطلاح مذهبی، از نظر ما حق حاکمیت حق حاکمیت مردم نه در برابر حق حاکمیت الله باید تعریف بشود، نه مستقل از او باید تعریف بشود، بر مبنای او و در چارچوب او. ولی این که میگیم مشروعیت الهی و انتصابی، این به همین معناست، نه توجیه استبداد دینی. به همین معناست. منتها سوال اینه که حالا اون حکومتی که بر اساس پروژه خداوند حکومت میکنه، مشروعیت الهی داره، او چطور باید حکومت بکنه؟ این تقسیم بندی که تو دنیا جا افتاده که آقا حکومت‌ها اگر بخوان الهی باشن دیگه، پاسخگو در برابر مردم، حق نظارت مردم، حق انتقاد مردم، اینا کد چی میشه؟ برای رعایت بعد مردمی حکومت باید حکومت‌ها هم مردمی باشن. یعنی شما باید بپذیری که منشأ مشروعیت بشری و لائیک و غیر الهی است، تا بعد بتونی مسئولین رو در برابر همین مردم پاسخگو کنی. یعنی به حکومت بگی آقایان حاکمان، شما مشروعیتتون از آسمان نیامده، از همین زمین آمده، مردم تصمیم گرفتن به شما مشروعیت دادن. اینو باید بگی تا بعد بگی که چی؟ بنابراین شما باید در برابر مردم پاسخگو باشید، مردم حق نظارت، حق انتقاد، حق عزل شما رو دارن. وقتی یه دم از او بر گفتن برای که مردم همچی حقی نداشته باشن، ما یک حقی برای خودمون ثابت میکنیم که مردم اونجا غائبن. وقت امر دائر شد بین اینکه یا حکومت ها استبدادی باشن به نام مذهب و سنت، یا حکومت ها لائیک باشن برای مردمی بودن. خب انقلاب ما و مثلا فرهنگ پیامبر و اهل بیت راه سومی رو پیش کشید که آقا حق حاکمیت مردم در طول حق حاکمیت خداست، نه در عرض او و در برابر او و نه مستقل از او. این ریشه منشأ مشروعیت و حق حاکمیت خداست و احکام الهی است. منتها همون خدا و همون مشروعیت الهی الزامی کرده که حاکمان در حکومت دینی باید نوکر مردم باشن، نه ارباب مردم. یعنی همون مشروعیت دینی ایجاب و الزام کرده که مردم حق امر به معروف و نهی از منکر علیه حاکمان دارن. امر به معروف و نهی از منکر فقط حق حکومت در برابر مردم نیست، حق مردم در برابر حکومت هم هست. این مشروعیت دینی مردمی که امیرالمومنین سلام الله علیه سراسر نهج البلاغه ازش حرف زده و بهش پابند بوده، این یعنی اینکه ما قائل به مشروعیت الهی انتصابی هستیم، نه مشروعیت لائیک که تابع پروتکل‌ها و قراردادهای سکولار بشری باشه. اما در این حال همین مبنای دینی مشروعیت به ما الزام کرده که حاکمان باید علمی مدیریت کنن، کارشناسانه مدیریت کنن، مسئولانه مدیریت کنن، پاسخگو باشن، ساده زیست باشن، در خدمت مردم و بین مردم باشن، و الا مشروعیت دینی انتصابی ندارن، مشروعیت الهی ندارن، نه که مشروعیت بشری ندارن. این که ما از راه خودمون اون مسئولیت حاکمان در برابر مردم رو اثبات میکنیم، اینم خیلی مسئله مهمیه که پس بنابراین الهی بودن مشروعیت، دینی بودن حکومت، سکولار نبودن حق حاکمیت، همین مبنای دولت اسلامی است دیگه. مبنای دولت اسلامی اصلا این بوده در برابر دوره قبل که تمام مفاهیم سکولار داشت در حوزه سیاست و اقتصاد و جامعه و مشروعیت و حق حاکمیت داشت جا میافتاد. دوره قبل من نمیخوام کسی رو متهم کنم، ولی فضا رفت به این سمت که آقا اصلا حکومت دینی یعنی همان حکومت لیبرال دموکرات مطابق زمینه یه مقدار مواعظ دینی، ولی فقیه و حاکمیت حاکمیتم برن تو واتیکان قم بشینن یا یک واتیکانی تو تهران گاه گاهی موعظه بفرماین، نه مسئول عدالت، نه مسئول حقوق مردم، نه مسئول هیچ، مولا موعظه کنه. این نیستش ولایت فقیه حکومت دینی. حکومت دینی اینه که رأس نظام، صدر نظام مثل ذیل نظام در خدمت مردمه، مسئول در برابر مردم با دلیل الهی و شرعیت مشروعیت دینی، خادم مردم، نوکر مردم، پاسخگو در برابر مردم، ساده مثل مردم. و حالا روایت عجیبه که اصلا میگم حاکم اسلامی نه فقط مسئولیت حقوقی در برابر مردم، مسئولیت عاطفی هم داره در برابر مردم. روایت امیرالمومنین صلی الله علیه میفرمان که پیامبر میفرمودن کسانی که مسئولیتی به عهده بگیرن تو حکومت باید شبها از مشکلات مردم خوابشون نبره. این یک شاخص حاکم اسلام، استاندار اسلامیه. شب نباید خوابش بره. تو روایت میگه اگر بچت گشنه مریض دندونش درد میگیره، احتیاج به عمل جراحی داره، مشکلات تو خوابت میبره، کدوم پدریه که شب بچهش داره ناله میکنه اینم راحت بگیره بخوابه؟ تو روایت میگه که حاکمان از رئیس جمهورش تا وکیلش، وزیرش، رئیس قوه قضاییه‌اش، دادگستریاش، استاندارش، مدیر کلاش، امیرالمومنین فرمودن، پیامبر فرمود اگر شب راحت بخوابی شما حق مسئولیت حاکمیت برای مردم رو نداری. این ملاک مشروعیت، اینه بدون اینا اخلاق نیست. اگه اینجوری کنین میمونیم و الا تو قرن 21 جای ما نیست. اینه بدونین تو این قرن جای دولت اسلامی نیست، دولت اسلامی دورش گذشته. فقط اگر به همین ضوابط اسلامی عمل کنید دولت اسلامی نه تنها جاشه بلکه تمام عالم رو میگیره و واقعا نگاه میکنن، الگو برداری میکنن، برای که همه دنبال انصاف و انسانیت و عدالتن همه دنیا، هر جای دنیا شما برید. اگه این اصول رعایت بشه وقت هر جای دنیا بری، تو سودان مثلا تمام شده یه استاد دانشگاه، استاد فیزیک که توی امریکا و اروپا درس خونده، آمده به من میگه که یعنی اینقدر احساس علاقه به ایران میکنه، میگه آقا این مسائل هسته‌ای شما مال ماست، مال شما فقط نیست، اگه کوتاه بیاید به ما خیانت کردید. این چی باعث میشه اونور یه آفریقایی یا توی آفریقای سیاه اونور عالم به ما یه حرف رو بزنه، بگه اصلا مال شما نیست، انقلاب شما مال ماست؟ این رعایت همین حرفاست. اگه اینا شد اگر نه ما ول معطلیم. به شما بگم یعنی این نسل اول انقلاب میره و تمام میشه، 20 سال دیگه ترتیب همه رو دادن. اینجوری نیست که شما فکر کنید مونده. اگه مردم رو داشتی میمونی، نداشتی نمیمونی. مردم رو هم با رعایت همین اصول فقط میشه داشت. ذکر خدا در اقتصاد یکم، ذکر خدا در دولت و استانداری همونجوری که از پیامبر فرمودن که سبحان الله گفتن فقط نیست. دولت دینی تعریفش تو روایات امیرالمومنین و اهل بیت اینه: نظارت مردمی بر حکومت دینی، پاسخگو بودن حکومت دینی در برابر مردم. اینا من برای هر کدوم از اینا 20-30 تا روایت اینجا الان دارم. سری همینو داره میگه که اینا مفاهیم مدرن و غربی و سکولار نیست، اینا مفاهیم عین شرعی ماست. حق انتقاد و اعتراض مردم به مدیران، برای هر کدوم از اینا ده ها حدیث هست. حق سوال از حکومت، وجوب عقل گرایی دولت، دولت مردان، علمی، ضرورت شرعی علمی بودن مدیریت و پروژه های حاکمیت، حرمت مردم، حقوق مادی و معنویشون، رشد مردم، تکامل مردم، رفاه مردم، عزت مردم، مالکیت مردم، سلامت و بهداشت مردم. برای همین بهداشت عمومی من فقط بیش از 35 حدیث فقط در باب بهداشت عمومی الان اینجا دارم همراه. راجع به رشد فرهنگی و علمی مردم که حکومت فقط مسئول شکم مردم نیست، مسئول شعور مردم هم هست، مسئول اخلاق عمومی هم هست. نزدیک 40 حدیث در باب مسئولیت دولت در برابر اخلاق عمومی، همین امنیت اخلاقی، البته با رعایت ضوابط عقلی و شرعیش. مسئولیت در برابر امنیت مردم، فرهنگ مردم، منتها همش با استدلال دینی، نه با استدلال سکولار و غیر دینی که تابع پروتکل های و قراردادهای اجتماعی بشری و مادی فقط باشه. بر اساس مبدأ و معاد و ارزش های دینی همه اینا صورت بندی شده. و بعدم اینو به شما بگم بدون کمک مردم نمیشه، اینم خیلی عجیبه. دیگه ما دیگه حاکمی منسوبتر و الهی تر از امیرالمومنین که دیگه اگه یک حکومت در تاریخ اسلام باشه که بگن آقا این دیگه قطعا مشروعیتش انتساویه دیگه، از خود آسمان اومده. بقیه شیعه، حالا اهل سنتی به قبول ندارن، ولی شیعه که اصلا قوام تشیع شیعه همینه. اصلا میگن اولین حرف تفاوت شیعه با بقیه مسلمین میگم آقا حق حاکمیت علی حق آسمانی و نسب الهی است، درسته؟ دیگه ما حکومتی منسوب الهی تر از علی که مشروعیت آسمانی باشه، مشروعیتش از نظر ما الهی باشه، که ما میگم حتی این که اون چه پیامبر در قدیر گفت حرف پیامبر نبود، دستور الهی بود که اگر اینو نمیگفتی ما بلخت. خب درست شد. همین امیرالمومنین اول حکومتش تو یک سخنرانی کردی خیلی عجیبه، رو میکنه به مردم میفرماد که یا ایها الناس اعینونی، مردم کمکم کنید. یعنی علی هم باشی بدون مردم و بدون کمک مردم کار نمیتونی بکنی. بعد کی مردم به کمکت میان؟ وقتی که اون شرایطی که امام هادی در اون روایت گفتن ما رعایت بکنیم. اگر من میخوام بگم حکومتی، یه حکومت باشه که احتیاج به نظارت مردم نداشته باشه، باز حکومت علی است دیگه. ما از اون چی احتیاج به نظارت؟ همین امیرالمومنین باز این روایت اینجا داره، فرمودن که اون تعبیرشون رو دیدین، فرمودن مردم وقتی من الان که وارد دارالحکومه شدم ببینید دارم با چی میام تو حکومت، منمو این لباسمو رحلتی هاوه، منمو این لباسمو این اسبم این مرکبم. فرمودن اگر وقتی که از حکومت از دارالحکومه شما خارج شدم چیزی بیش از اینها و غیر از اینها داشتم فانا خائن، من خائنم. البته یک رشد طبیعی داره، بالاخره هر کسی حقوق و زندگی مثل بقیه مردم، مثل بقیه مردم اب نداره، اما یک چیز غیر عادی یه مرتبه. وقت نتیجهش میدونین چی میشه؟ وقتی که اینا رعایت نشه، عدالت اسلامی شفاف و قاطع اجرا نشه، هی احتیاط از اونوری بکنی، احتیاطی که خدا و پیغمبر میگه نکن، هی احتیاط از اونوری بکنی و آبروی افراد بر آبروی اسلام و نظام مقدم بشه، نتیجهش این میشه که یه مرتبه وقتی میخوان افشاگری هم بکنن، تو افشاگریاشون هم نه عقل و نه عدالت و نه شرع و هیچی هم رعایت دیگه نمیکنن. یعنی وقتی شما اونجوری که اسلام میخواد عمل ما نکنیم، راجع به حقوق مردم حساس نباشیم، اونجوری که امیرالمومنین گفته که اصلا شرط مشروعیت حکومت ماست، ولی کدوم دولت اسلامی و دینی، وقتی اون رو رعایت نمیکنی، بعد نتیجهش این میشه که اونایی هم که دزد نیستن همه به چشم دزد بهشون نگاه میکنن دیگه، راست و دروغ نمیشه تشخیص داد دیگه، نمیشه فهمید واقعا کی دزده کی دزد نیست. وقت اونایی هم که بیچاره کار نکردن این وسط متهم میشن. یعنی آبروی همون که هم آبروی افراد میره هم آبروی نظام با هم هر دوش میره. امیرالمومنین میگه مواظب آبروی نظام و حرمت حقوق مردم باشین، مردم حق دارن بدونن اینا مال مردمه، این ساختمون مال مردمه، این میکروفون مال مردمه، مال ما نیست. امیرالمومنین میفرمه اینا مال ایناست، شرعا مال ایناست، اونا باید بدونن اینجا داره چه اتفاقاتی میفته، باید بدونن اموالشون اموال عمومی کجا رفت، اینا باید بهشون بگین. خود حضرت امیر توی سخنرانیشون فرمودن مردم از هیچ چی رو من از شما پنهان نکردم الا مسائل امنیتی، چون اونم میترسیدم وقتی به شما بگم دشمنم بفهمه و ضربه بزنه. این خیلی تعبیر صریح امیرالمومنینه. فرمودن هر چه در مورد مسئله اقتصاد و مدیریت و اجتماعی و مسائل شما بود، هر چه بود من با شما گفتم. فرمود والله ما کذبت، که به خدا سوگند حکومت کردم بدون اون که یک دروغ به مردم بگم. این تعبیر امیرالمومنین. فرمودن والله ما کذبت و کذبتن ولا کتمت، به خدا سوگند حکومت کردم بر شما بدون اینکه حتی یک دروغ به شما گفته باشم و بدون اینکه حتی یک چیزی که به شما مردم مربوط باشه از شما پنهان کرده باشم. ما کتمت، کتمان نکردم من هیچی رو، هر چی بود به شما بود. من همینم که هستم. شما فکر نکنید بیرونی من با اندرونی حکومت زمان علی فرق میکنه، ما بیرونمون در اون مثل هم. فرمود من هر چی تو جلسات خصوصی میگم همونایی که تو جلسات عمومی به شما میگم، مگر یک چیز، مسائل اطلاعاتی و امنیتی که اونا رو من نباید بگم چون دشمن ضربه میزنه به ما. این دولت دینی یعنی کی جرأت داره اینجوری حکومت کنه؟ فقط کسی که همین شرط تقوا و عدالتی که امیرالمومنین میگن داشته باشه. باز روایات داریم که باید منطقی بود، ضرورت منطقی بودن حاکمان، پاسخ انتقاد پذیر عرض کردن بودن، اهل سعی صدر بودن. 17-18 تا روایت برای سعی صدر. راجب زمانشناسی که مدیران باید زمانشناس باشن، شرایط رو بشناسن. راجب متعادل بودن مدیران، اهل افراط و تفریط نباشن. راجب خردگرا بودن و راجب دانشمند بودن، راجب شجاع بودن حاکمان، قاطع بودنشون اونجایی که باید قاطع باشن. ماها گاهی قاطعیت رو با تکبر اشتباهی میگیدیم، تندی کردن قاطعیته، در حالی که میشه، یعنی اهل بیت اینجوری بودن، کاملا متواضع و مهربان و مؤدب، در اینا کاملا قاطع. یعنی اونجایی که باید کاری بشه دیگه تعارف با کسی نکن. یکی هم سازش ناپذیری بودن، قاطع بودن، پاک و عدالت خواه بودن، و یکی زرنگ بودن، و یکی کسی نتونه کلاتونو برداره راحت. اینم باز تو روایت داره. باز راجع به این که دین هم به لحاظ اجتماعی برای قسط آمده و در این حال برای تهذیب نفس مردم، حکومت دینی هم باید دنبال اینها باشه، امنیت اخلاقی، حقوق عقلی معنوی مردم. ببینید از یک طرف حضرت امیر میفرمان که اینا همه دستورالعمل دولت دینیه، استانداری دینی. فرمودن لیکن امر الناس عندک فی الحق سواء. به نظرم اگه ما به همین یک روایت بتونیم عمل کنیم که خیلی کار سختی هم هست، مطمئن باشید این حکومت هیچ وقت سقوط نخواهد کرد و این مردم همیشه پشت این نظام خواهند بود. همین یک جمله را اگه ما عمل کنیم، همین یکی، برابر بودن مردم در برابر قانون. لیکن امر الناس عندک فی الحق سواء. ناس همه مردم، ناس میگن یعنی همه شهروندان، همه جامعه بشر، همه مردم در برابر به لحاظ حق و حقوقشون پیش تو مساوی باشه. نگاه نکن چیه، حتی این روایت میگه ناس، یعنی حتی نگاه نکن عقایدش چیه. این خیلی عجیبه. توی روایت دیگه امیرالمومنین فرمودن که حاکم دینی کسیه که یه فضای ایجاد کنه که مؤمن به حق، مؤمن رشد کنه درش، کافرم به حقش برسه. حالا کافر رشد نمیکنه نکنه، ولی به حقش برسه، چون شهروند جامعه اسلامیه. تا وقتی که قوانین اسلامی رو رعایت میکنه، یعنی از حد خودش تجاوز نکنه، علیه اسلام فعالیت نکنه، او هم به حقش برسه. فرمودن که تازه ای رو به سردار سپاه هلوان، یعنی یک فرمانده نظامی، به یک سردار گفتن که تو جنگ، شما میدونین دیگه تو جنگ دیگه میگه آقا جنگ دیگه حق و حقوق چیه دیگه، بزن برو. و حضرت امیر راجب جنگ، حالا شیر تو شیره دیگه به قول مؤدبانش، برو. امیرالمومنین به فرمانده نظامیشون میگن، توی این عبارت تو جنگ میگن. تازه شما ببین وقتی که جبهش اینجوره، جبهه علوی اینه، استانداریش با چی باشه، دادگستریش با چی باشه، جبهش میگن اینجوریه. به فرمانده نظامی فرمودن که همه هم نیروهای خودت و هم سربازان دشمن، اسرا و مردم اونجایی که فتح میشه، همه پیش شما مساوی باشن، به عنوان یک انسان و بنده خدا بهشون نگاه کنید. تعبیر دیگه، لا يكون العمران حيث يجور السلطان. این هم خیلی تعبیر جالبیه. اینا که طرفدار اصالت توسعه اقتصادی هستن، بدون نگاه به مسئله عدالت و اخلاق و ارتباط عاطفی با مردم، امیرالمومنین صریحا میفرمان که با نابرابری و سلطه غیر عادلانه، اگر کشور آباد آبادم بشه، به ضریبهای به اصطلاح شاخصهای توسعه هم برسه، بازم یک جامعه رستگار نیست. اصلا میفرمان که توسعه حقیقی نیست. میفرمان لا یکون العمران، عمران این توسعه، لا یکون العمران، عمران آبادی و توسعه حقیقی در کار نخواهد بود، حیث و یجور السلطان. سلطان اینجا به مفهوم پادشاه نیست، سلطان به مفهوم سلطه، یعنی دولت، یعنی حاکمیت. اگر حاکمیت، اگر دولت، مسئولینش تصمیم گیری در برابر مردم جور کنن، جور یعنی که حق افراد بهشون نرسه، پامال بشه. فهمیدن حتی اگر بکنیم به توسعه هم نمیرسیم. این که اینا که میگن توسعه منهای عدالت، اصلا سری امیرالمومنین میگه وقتی عدالت نبود توسعه‌ای هم در کار نخواهد بود. اینا باید همون پیشرفت و عدالت با هم. و این تعبیر که مردم وقتی که برابری و عدالت بود، مردم میدونید، من فکر میکنم یک دلیلش اینه، اگر مردم برابری دیدن نشاط پیدا میکنن برای کار. اگر مردم دیدن که هرچی هم زحمت بکشن حمالی بکنن، باز یه عده دیگه ان که باید سر سفره بشینن، یه اکثریت جامعه ان که کار کنن و کم نتیجه بگیرن، یا اقلیتی هم که هرچی هم دولت ها و حکومت ها عوض میشن، اینا همیشه جاشون بالاست، بقیه زحمت میکنن، اینا سر سفره ان همیشه. واقعا اون اکثریت، پیشور و صنعتگر و کشاورز و کارخانه دار و کارگر و کارفرما، اصلا اینا انگیزه پیدا میکنن برای کار؟ کار نمیکنن. میگه کاری که بکنم که نتیجهش به خودم نمیرسه برای چی؟ لذا واقعا توسعه هم در کار نخواهد بود. و یک تعبیر دیگه که حضرت امیر فرمودن که اصلا من میدونید چرا وارد عرصه درگیری برای حکومت شدم، تلاش کردم برای که حکومت رو به حق ما بود در دست بگیرم. این حق ما بود منظور حق شخصی نیست، مثل که مثلا حالا بنده این کت من حق منه، این که میگه حق ما بود و غصب شد، در واقع این حق مردم بود. حق ما بود یعنی اینجا جای ما بود، نه که چیز شخصی منافع شخصی. فرمودن من به دو علت، این خیلی این عجیبه، فرمودن من به دو علت وارد این عرصه درگیری سیاسی شدم، برای که دو تا نگرانی داشتم. یک، میترسیدم احمقها بر سر کار بیان، سفها. دو، میترسیدم فجار و آدمای فاسد و کثیف قدرت رو در دست بگیرن. من میترسم اگر نیایم تو صحنه ما تلاش نکنیم، این دو تا گروه بر جامعه حاکم بشن. این خیلی عبارت عجیبیه، همون دو تا خصلتی که اول بحث عرض کردیم. فرمودن ایل ها امر هذه الامه، من تمام نگرانیم که وارد درگیری‌های سیاسی میشم و برای حفظ حکومت میجنگم با دشمن و سه تا جنگ رو تحمل میکنم و او انتقادها و بحثا، برای اینکه ایل امر هذه الامه سفهاها و فجارها، من میترسم دو تا گروه برای جامعه حاکم بشن که این جامعه امت اسلام نابود میشه. یکی سفها، احمقا، افرادی که کارشناس نیستن، آدم هایی که درایت نداشته باشن، آدم هایی بی ارزه سر کارا بیان، و دوم میترسم که افراد فاسد سوء استفاده چی مادی، اهل رشوه و اختلاس و اهل سازشکاری با دشمنان اسلام و اهل تسلیم در برابر استکبار و استبداد و اینا بیان سر کار. من از اینکه از این دوتا نگرانم، این کار رو انجام میدم. خب وقت من تمام این چند دقیقه هم، فقط بدون که توضیح بدم چند تا روایت سریع براتون بخونم چون دیگه شاید فرصت نشه. ببین تعابیر حضرت امیر، لا تعذبوا خلق الله، مردم رو به عنوان خلق خدا نگاه کن. این الگوی سکولار شهروندی مشکل ما رو حل نمیکنه. بعضی خیال کردن اگر به جای امت بگن شهروند مشکل حل میشه. نه آقا، اتفاقا رابطه مدیر و شهروند تو الگوهای سکولار یک رابطه خشک مادیه و معمولا چون پشتش اخلاق و عاطفه و انسانیت نیست به فساد هم کشیده میشه. رابطه بر اساس زور تعریف میشه، منتها زور مشروع. اصلا میگن فلسفه سیاسی برای تعریف زور مشروعه. رابطه حاکم و امت، ما تو نظام اسلامی رو حاکم و محکوم نباید تعریف کنیم، حتی آمر و مأمور، رئیس و شهروندم نه، رئیس شهروندم کافی نیست. این رابطه‌ای که امام طور تعبیرشون فرمودن که دلت بسوز، رابطه عاطفی داشته باشی با مردم، نگه خب قانون اجرا شد به درک دیگه، حالا بقیه‌اش نه، به درکی نداره، به درک نداره، تو مسئولی در برابر او. یک روایتی که من این روایت هر وقت خوندم بعضی اومدن سوال کردن چون واقعا مشکل هم هست. ما می‌دونید ما دو تا مدل حکومت دینی رو تجربه کردیم در صدر اسلام، یکی حکومت دینی جناب عثمان ابن عفان، یکی حکومت دینی جناب علی ابن ابی طالب. هر دو حکومت دینی بود، هر دو میگفتن مشروعیت الهی، خلیفه رسول الله، هر دو هم داماد پیغمبر بودن. عثمان که دو بار داماد پیغمبر بود. دو نوع حکومت دینی در صدر اسلام تجربه شده. بریم ببینیم شاخصا و تفاوت‌های این دو نوع حکومت دینی چیه. اتو نهجو بلاغه حضرت امیر میگه، بعد یه جای تعبیر داره حضرت امیر، خیلی تعبیر عجیبیه. به خلیفه موقعی شورش شد که بعد خلیفه کشته شد، بعد مردم اومدن با علی بیعت کردن، گفتن آقا ما حکومت دینی اونجوری نمیخوایم، ما حکومت دینی اینجوری میخوایم، که حضرت امیر نمیخواست خلیفه کشته بشه و تا تونست وساطت کرد که خلیفه گفت. ولی خب یه شورش بود، واقعا یه شورش بود علیه حکومت و سرنگونی حکومت. حالا یه دم سوء استفاده چی و خائن و اینا هم نفوذ کردن، ولی نارضایتی عمومی بود. دو سه تا اشکال به حکومت گرفته بودن، یکی همین تولمال بود و باندبازی و فامیل بازی و اینا بود، و برابر نبودن حاکمان با مردم طبق سنت پیغمبر در برابر قانون، و سه چهار تا اینجوری که از تامین را اشاره کردن تو بحثشون که فهمیدن هر چی گفت. وقتی که شورش شد بعد خلیفه دیگه گفت خیلی خوب دیگه، حالا میخوام درستش کنم، حالا بگو به مردم برن متفرق شن، من درست میکنم ان شاء الله هر وقت بشه. حضرت فرمودن که وعده نده، اونایی که باید درست کنی دو تاست، یا همین الان میتونی درست کنی، همین الان درست کن، یا الان نمیتونه درست کنی حکمشو دستورشو الان بنویس، پس هر دوشو میتونی همین الان شروع کنی. و اونجا فرمودن که به خلیفه گفتن که این خیلی تعبیر مهم، یقی همه رو میگیره ها، به شما بگم این روایت، حالا متاسفانه این روایت الان یادش نکردم، یادم نیست، مضمونش اینه. فرمودن که فلانجا فلانکار شده، خب من در جریان نبودم، به من مربوط نیست. امام فرمودن بهش که اینه بدان که در حکومت دینی هر اتفاقی که تا توی استانها و شهرستانها و روستاها میفته، همونقدر که اون کسی که اونجا عمل میکنه مسئولشه، تو هم همونقدر مسئولی. این امیرالمؤمنین به خلیفه گفتن قبل از اینکه خلیفه کشته بشه. هر چه حضرت جلو خاص بگیره که کشته نشه، خلیفه نشد. فرمودن نگو، من که گفتم، به من دیگه مربوط نیست. یعنی استاندار مسئول او اتفاقی که تو یک اداره تو شهرستانش میفته، شما مسئوله. یعنی دولت مسئول اونه، یعنی مجلس مسئول، یعنی رهبری مسئوله، همه مسئوله، همه به هم مربوطین، یک شبکه‌این، مشروعیت همه یکیه. اینجوری نیست که جدا جدا هر کسی مشروعیت خودشو داره، همه مشروعیت یک مشروعیت و همه یک مسئولیته. البته نمیتونه یک رهبری از رأس بیاد تو کل شهرستان‌ها و روستاها بره مواظب باشه فلان جا ظلم بشه یا نشه. یک بخش مسئولیتشو مجبور تقسیم کار میشه، تقسیم مسئولیت، ولی برای همه مسئولن. شما هم مسئول، او هم مسئول، تا او آدم پایین‌ترین رده حکومت مسئولن. فرمودن لا تعذب خلق الله، مردم رو عذاب ندید، خیلی مراقب مردم باشید. و لا تکلفوهم فوق طاقتهم، و بیش از ظرفیت مردم هم به مردم فشار نیارید، ظرفیت رو رعایت بکنید. فرمودن انی قد ولیت، که فرمودن مسئولیت دادن به کسی، فرمودن که لا تستدل لهم، مواظب باش نیروهای زیر دستت رو ذلیل نکنی و تحقیر نکنی. اینا روشای دولت دینی است. و کف الاذى والجهل، مراقب دو چیز باشید، یکی مدیریت بر اساس جهل، ندانم کاری، یکی مدیریت بر اساس اذى. اذى یعنی اذیت، یعنی آزار دادن، یعنی اهانت کردن. یک کار نشه که نیروهای زیر دستت همه آرزو کنن کی از دست شر تو خلاص شن. و فرمود از لا یذیع لله حد و انا حاضر، محال من باشم یه جایی و یک حد الهی زایع باشه، هر قدر که قدرت دارم جلوش میستم. اینا من از این جهت میگم برای که خیلی وقتا هم دیدیم هم شنیدیم که مسئولین میفهمن یه جایی کار غلطه، میفهمن داره ظلم میشه، میگه قانونه دیگه، میگن قانونه، یا میگن این جزء مسئولیتای من تعریف نشده رو کاغذ. اینجا حضرت امیر میفرمان که این جواب برای روز قیامت کافی نیست. هر جا میبینی یک جای ظلم و فساده، حتی اگر وظیفه قانونی ما نیست، ما باید اقدامی که میتونیم در رابطه انجام بدیم. فرمودن الذلیل اندی عزیز، این آدمای طبقات پایین. ببینید یه طبقاتی هست، حضرت امیر تو نجف الاقه فرمودن که الله الله فی الطبقه السفلى، فرمودن مراقب باشید اون پایین ترین طبقات مردم، اونایی که تو زیرزمین جامعه هن، اونایی که هیچ کس اینا رو نمیبینه، صداشون رو نمیشنوه. من همین دیروز به کسی خبر داد از شهر ما، میگفت که از این نمونه ها خیلی هن. میگفت یه خانواده 3 بچه به دنیا آورده، 2 کور، یه خانواده فقیر، 2 بچهش کور. بعد میگفت که شوهرش هم مثلا حقوقش 150,000 تومان در ماه، 170,000 تومان در ماه، نمیدونم چیکار میکنم اونجا. میگفت یکی از مشکلاتی که اینا دارن، 3 خانواده تو یک زیرزمین دارن زندگی میکنن، بعد این یواشکی مادر این 3 بچه یواشکی میره تو یخچال مثلا یه تخم مرغ میدزده که بیاد او رو خودش اینا بخوره. بعد خواهر شوهرش باز با این دعوا میکنه که چه داری اموال داداشمو برمی‌داری. امیرون اینا طبقه سفله ان. حضرت امیر فرمود، ببینید حضرت امیر اون تعبیری که داره که یه وقت دیدن یک زنی با بچهش تو خیابون داشت میرفت فحش میداد به علی، نفرین میکرد علی رو. حضرت آمدن جلو گفتن که خانم علی با تو چه کرده؟ گفت شوهر ما فرستاد جبهه به کشتن داد، بعد یادش رفت که این زن و بچه داره، از ما یادش رفت. اونجا داره حضرت امیر پایی را افتادن آمدن. تا شنیدین این روایت مشهوره دیگه، از این روایت خیلی داریم ما. خونش بچه ها رو نگر میداشت، بعدم گاهی میرفت سر تنور، سرش علی جلوی آتش گرفت، خلیفه جلوی شعله تنور گرفت و صورتش میسوخت از حرارت. گفت علی بچش این آتش رو که آتش قیامت از این سوزنده تر، از 1000 بار از این سوزنده تر است، و از خدا بترس. بعد کسی آمد به این گفتش که تو این کی خلیفه رو آوردی؟ بچه‌ها رو شونش نشستن، این خجالت کشید. آمد گفت ببخشید من شرمنده. حضرت امیر فرمود من باید از تو خجالت بکشم، نه از تو از من. تو چطور توی جامعه حکومت من زندگی میکردی؟ من اصلا از تو بیخبر بودم. دولت دینی اینه، دولت دینی خیلی کار سختیه، سخت‌ترین دولت دنیاست، مردمی‌ترین دولت دنیا. و از این تعابیر که چطور شب من بخوابم در حالی که فلان. فرمود از ذلیل اندی عزیز، پیش من طبقه پایین ذلیل پیش من عزیزن، برعکس اونایی که عزیزن پیش من ذلیلن، اونایی که ذلیلن پیش من عزیزن. فرمود الله الله فی الطبقه السفلی، یک گروهی از جامعه ان که اینا ساکتن، زبان ندارن. حضرت امیر فرمود اینا سخنگو ندارن، بلد نیستن حتی حرف خودشونو بزنن، بلد نیستن حق خودشونو بخوان از کسی، اصلا اینا جزء فراموش شدگانن تو جامعه. ما طبق آماری که رسمی میدن ما حداقل 5 6 7 میلیون از این آدما داریم تو کشور. استاندارا از اینا خبر دارن یا ندارن؟ فرمود الذلیل عندي عزیز حتی آخذ الحق له، تا اون لحظه ای که حقشو بگیرم. مسئله اول من مسئله یه آدم که ذلیل تحقیر شده تو جامعه، والقوی عندي ضعیف، این اقویا و اغنیا و آدمای با نفوذ اینا پیش من حقیرن، حتی آخذ الحق من، تا وقتی که حق اون طبقه پایین رو از اینا بگیرم، تا حق اینا رو از اونا بگیرم، اینا پیش من عزیزن و اونا پیش من ذلیلن. و تعابیر زیادی که حالا فرصت تمام شد، من شما اینا رو همه میدونید از بنده بهتر، منم ما هم چون حرف میزنیم اینا بلدیم قشنگ حرف میزنیم، والله بنده خودم در حیطه کاری که به آدم باشه یا بدن قطعا اهل مسائل نیستم، برای همین هم هیچ وقت هیچ جا مسئولیتی قبول نکردم، چون من از شما زرنگترم، چون من میدونم عمل به اینا به 1000 اینا چقدر سخته، سخنرانیش چقدر آسونه، ولی در این حال عقیدم اینه که مدام اینا رو باید هی به هم بگیم و بشنویم، یادمون نره، یادمون نره که اصلا مردم برای چی رای دادن. بنده تو انتخابات اصلا بی‌طرف بودم، نه له کسی نه علی کسی، هیچ حرفی نزدم، بعدش هم نزدم، الان هیچ وقتم نمیزنم، ولی مردم همچی وعده ای شنیدن و آمدن تو میدون. ما امیدواریم انشالله مردم آخر این 4 به این نتیجه رسیده باشن که این دوستاندارا، این دولت، این وضعیت در همون مسیری که ما فکر میکردیم حرکت کردن. حالا یک سری موفقیتایی داشتن، یک سری هم شکستایی داشتن، این طبیعیه، همه هیچ کس موفق 100% نیست، ولی حتی بین چه بزن، حتی اون جایی که شکست خوردن و نتونستن به وعده هاشون عمل بکنن، خواستن و نتونستن، نه اینکه اصلا نخواستن و یادشون رفت و باز یک کلاهبرداری دیگه شد، کلاه ما رو برداشتن، این نتیجه نباشه و ان شاء الله هم نخواهد بود. به شما خسته نباشیدم عرض میکنم، و واقعا هر لحظه شما تو روایتم داره که همونجوری که کارتون اینقدر سخته، باز روایت هم خیلی داریم به نفع شما که هر لحظه تو روایت میفرماد که هر ساعت و عدل افضل من 70 سنه، عبادت 70 سنه، یعنی ساعت هم معنی ساعت نیست، معنی لحظه. فرمودن یک لحظه رسوندن حق یه نفر به صاحب حق از 70 نماز شب و طواف روز خانه خدا اجرش پیش خداوند بالاتره. اینه دو پهلوی قضیه. ببخشید، خیلی ممنون و متشکرم، عذر می‌خوام.